ساعت 16:04 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده صدای رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی ایران از آنچه اجرای بی سر و صدای سند آموزشی یونسکو در ایران خواند به شدت انتقاد کرد. رئیس سازمان بسیج ایران بار دیگر بر محو اسرائیل تاکید کرد. و حسن روحانی برای دیدار با خانواده‌های آسیب دیدگان معدن زمستان یورت به گلستان رفت. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی‌ها هستم، میزبان شما در این بخش خبری در بعد از ظهر یکشنبه 17 اردیبهشت 1396. غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز یکشنبه گفت محو اسرائیل جزو آرمان‌های ماست. به گزارش ایسنا رئیس سازمان بسیج با انتقاد تلویحی از سخنان حسن روحانی که در جریان مناظره تلویزیونی به نوشتن شعار بر روی موشک‌ها اشاره کرده بود گفت مگر شعار مرگ بر اسرائیل بر روی موشک کار بدی است؟ مقام‌های جمهوری اسلامی بارها به صراحت یا تلویحاً از نابودی اسرائیل سخن گفته و وبسایت آیت الله خامنه‌ای نیز در پایان سال 1394 جمله او را که گفته بود اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید به عنوان جمله برگزیده سال انتخاب کرد. در سالهای گذشته اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و همچنین شماری از فرماندهان سپاه پاسداران درباره محو اسرائیل و نفی هولوکاست با محکومیت‌های جهانی روبرو شد و موجی از انتقاد رهبران جهانی را در پی داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ظهر امروز در سفر به استان گلستان با خانواده‌های آسیب دیدگان انفجار در معدن زمستان یورت آزادشهر در این استان دیدار کرد. به نوشته رسانه‌های ایران حسن روحانی وعده داده است این حادثه بررسی و مسببان آن معرفی شوند. از سوی دیگر علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در استان گلستان گفت بسیاری از معادن کشور ایمنی پایینی دارند و باید نوسازی شوند. انفجار در این معدن زغال سنگ که در نزدیکی آزادشهر واقع شده صبح چهارشنبه روی داد و به گفته مقام‌های ایران تاکنون اجساد 22 کارگر بیرون آورده شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با تاکید بر اینکه سند 20C یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود، از آنچه اجرای بی سر و صدای این سند در کشور خواند به شدت انتقاد کرد.
اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر و صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این
آیت الله خامنه ای همچنین سازمان یونسکو را یک مجموعه به اصطلاح بین المللی و قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ خواند که به گفته او حق ندارد برای کشورهای مختلف با تمدن‌ها و سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون تکلیف معین کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت آنها نباید می‌گذاشتند که این موضوع نیازمند مداخله او شود. در پی همایشی که 2 سال پیش با حضور وزیران و نمایندگان بیش از 160 کشور در کره جنوبی برگزار شد، سازمان یونسکو با تدوین سندی از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا سال 2030 میلادی به سوی آموزش برابر، فراگیر، عادلانه و به سوی برابری جنسیتی حرکت کنند. اما سخنرانی امروز آیت الله علی خامنه ای در جمع معلمان به مناسبت روز معلم و هفته معلم در ایران محورهای انتخاباتی هم داشت. به همین بهانه فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار همراه ما در استودیو خبر رادیو فرداست. خانم امیرشاهی، از محورهای انتخاباتی این سخنرانی بیشتر برای ما بگید، چون تو خبر ما بیشتر مسائل مربوط به یونسکو، سند یونسکو مطرح بود که البته اون هم باز به نوعی انتخاباتی است.
دقیقاً همینطوره. آقای خامنه ای امروز بارها و چندین بار تکرار کرد از مردم خواست که بیان رأی بدن، گفت که این برای منافع کشور فوری و فوتی هستش، اقتدار نظام رو نشون میده و از او خواست که از مردم خواست که بیان رأی بدن، شرکت کنن در انتخابات. گفت که این دشمن ملاحظه لفاظی و زبانبازی و موضع‌گیری رو هم نمی‌کنه.
سلایق مختلف است، نظرات مختلف، مزاج‌های سیاسی مختلف. شما زید رو می‌پسندی، شما عمرو رو می‌پسندی، شما به زید رأی میدی، شما به عمرو رأی میدی، اشکالی هم نداره. اینا مهم نیست. مهم این است که همه بیان، همه باشن، همه نشان بدن که حاضرن از اسلام، از نظام اسلامی، از جمهوری اسلامی حمایت کنن، دفاع کنن، مسئولیت کشورشون رو حفظ کنن.
همینطور اینکه بارها تاکید کرد که حضور مردم برای حفظ اقتدار نظام در چشم جهانیان و همینطور اونچه که چندین بار تاکید کردن دشمنان مهم هستش.
جمهوری اسلامی در چشم دشمنانش هیبت دارد. این هیبت ناشی از چیست؟ ناشی از امثال حقیر و اینهاست؟ ابداً. این ناشی از مردم است، ناشی از این حضور عظیم مردمی است، ناشی از این احساسات و عواطفی است که خودش رو نشان میده در همه عرصه‌ها و صحنه‌های حضور. نیان حرفی رو که بنده به صراحت بیان کردم تعبیر کنن، تعبیر کنن، بگن نخیر مراد فلانی این است که این حضور مردم، فرض کنید یک دولتی رو سرکار میاره که اون دولت، نه آقا، دولت‌ها تأثیری ندارن.
خانم امیرشاهی، نکته ای رو که به همین سند 20C یونسکو هم اشاره کردن آقای خامنه ای، نکته ای بود که در مناظره دوم به اون اشاره شد در پاسخ به یکی از پرسش ها. مشخصا کدوم نامزد این بحث رو مطرح کرد؟
برای این بحثی هستش که در دولت آقای روحانی مطرح شده و البته هم مشخص هم نیست هنوز اجرایی شده باشه یا نه، و این موضوعی هستش که برایشون امروز مطرح کردن.
اما بعد از هر مناظره‌ای که برگزار شده، یعنی این دو مناظره‌ای که نامزدهای انتخاباتی داشتن یا پخش مستندها، معمولاً دعوا بر سر این که کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات چه کاری کرده، چه رفتاری داشته، واکنش‌ها از تمام ستادها و کمپین های شش نامزد شاهدش بودیم. ظاهرا کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری واکنش داشته به عملکرد خودش و از عملکرد خودش دفاع کرده و واکنش داشته به اظهارات نامزدها. خبر بیشتر و جزئیاتش چی هست؟
نه تنها دفاع کرده از عملکرد خودش، بلکه کار ستاد آقای روحانی در انتشار نسخه کامل فیلم مستند تبلیغاتی ایشون در شبکه‌های مجازی رو غیرقانونی عنوان کرده و گفته که در کمیسیون تبلیغات این موضوع بررسی میشه. همطور که میدونین دیروز ستاد آقای روحانی اعلام کرد 6 دقیقه از فیلم انتخاباتیش سانسور شده، بخش هایی که شعارهای مربوط به میر حسین موسوی بود، تصویر آقای خاتمی بود، بخشی که برجام رو تصمیم آیت الله خامنه ای میدونست و همطور یک موضوع در مورد قوه قضاییه بود که اینها از جمله مباحثی بودن که سانسور شده بودن. امروز آقای قاضی زاده توضیح دادن، گفتن که این تصمیم کمیسیون هستش، این اصلاحیه ها، و اگر خود ستات ها این کار انجام ندن، کمیسیون خودش به سلیقه خودش این کار رو میکنه و اینکه فیلم نسخه های کامل رو میذارن کاریست که غیرقانونیه و حتما کمیسیون براش تشکیل جلسه بینه.
و آیا آماری اصولا از میزان تخلف های انتخاباتی ستادهای مختلف نامزدها اعلام شده یا خیر؟
هم آماری از ستادهای انتخاباتی هستن، هم آماری از رسانه ها. امروز آقای محسنی اژه سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه یک آماری ارائه کرده و گفته که 800 مورد تذکر داشتن، چه به صورت تلفنی یا حضوری به ستادها، که 100 مورد اون ظاهرا در کانال های تلگرامی بودن. و جالب اینه که اکثر این تذکرات چه در ستادها چه حالا در شبکه‌های مجازی به گفته سخنگوی قوه قضاییه مربوط به اصولگرایان بوده و اصلاح طلبان تخلفات کمتری داشتن. گفتن 18 مورد هم حضوری دعوت شده، به اونها تذکر داده شده که از این 18 مورد 8 موردش اصولگرایان بودن، 2-3 مورد افراد متفرقه‌ای بودن که سیاسی نیستن، بقیه هم اصلاح طلبان بودن. گفتن 196 پرونده انتخاباتی هم در دستگاه قضایی تشکیل شده که بیشتر شوراهاست. اما در مورد خبرگزاری هایی که تخلف کردن، اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری داخلی گفته که بیشترین تخلف رو در حالا رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده میکنن و قانونا حق ندارن گله یا علیه کاندیدا تبلیغ بکنن، خبرگزاری فارس داشته و به ترتیب فارس، مهر، تسنیم و خبرگزاری دانشرو 142 بار تخلف کردن که بیشتر در تخریب آقای روحانی بوده. در مقابل خبرگزاری ایرنا و ایسنا و برنا در طول 3 روز 17 بار تخلف کردن که تخریب رقیب نبوده و فقط تبلیغ دولت آقای روحانی بوده.
و خیلی کوتاه میشه راجع به این ماجرای پوشاک وارداتی دختر وزیر آموزش پرورش که تو مناظره دوم هم مطرح شد، فکر کردیم که دیگه پایان گرفته، اما ظاهرا تازه آغاز شده. خبرای تازه رو برامون
ظاهرا سیاسی شده کاملا و باز امروز سخنگوی قوه قضاییه جزئیات بیشتری از اون گفته، گفته که اینها این واردات به وسیله کارت بازرگانی بوده از طرف یک شرکت دیگه که اینها اصلا در حوزه پوشاک فعالیتی نداشتن. اسم و جزئیات رو مکان ثبت و همه اینها رو گفته و همینطور دادگاه تعزیه سازمان تعزیرات حکومتی رو محکوم کرده، متهم کرده به اینکه تنها به فاصله 24 ساعت حکم تبرئه دختر وزیر رو دادن.
روسیه میگوید با آغاز اجرای طرح ایجاد مناطق امن در سوریه وضعیت در این کشور با ثبات ارزیابی میشه. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مرکز روسی نظارت بر آتش‌بس در سوریه اعلام کرد از بامداد شنبه که اجرای طرح ایجاد مناطق امن در سوریه آغاز شده، ارتش سوریه و مخالفان میانه رو آتش‌بس را رعایت کرده اند، اما جبهه النصره در شمال غرب هما برای حمله موشکی به مواضع نیروهای دولتی اقدام و همچنین بجاسازی 5 بمب در اتوبوسی که از دمشق به سویدا در حرکت بود آن را منفجر کردند. روسیه، ترکیه و ایران پنجشنبه در پایان 4مین دور مذاکرات صلح استانه تفاهمنامه امضا کردند که مطابق آن 4 منطقه که تحت کنترل شورشیان است و تا همین اواخر محل شدیدترین درگیری‌ها با نیروهای دولتی بود تعیین خواهد شد. در ادلب، شمال هما، قوطه شرقی و سوریه جنوبی قرار است نیروهای مسکو، آنکارا و تهران نظارت بر رعایت آتش‌بس در این مناطق را بر عهده گیرند، اما اکثر مخالفان اسد این طرح را رد و نقش ایران در پیش برده آن را محکوم کردند. ایوان کانوالوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است که به رغم مخالفت ها طرح ایجاد مناطق امن به بازگشت صلح به سوریه کمک خواهد کرد.
Есть 3 страны-гаранта: Россия, Турция и Иран. Во-первых, этот меморандум подписанный, и этот меморандум не
сомнений. کشور روسیه، ترکیه و ایران این توافق را امضا و خود را ضامن اجرای آن اعلام کردند. یعنی ترکیه که تاکنون عمدتاً نقش مخرب در این بحران ایفا می‌کرد، اکنون قرار است نقش تضمین کننده بازگشت ثبات به سوریه را بر عهده گیرد. اما مهمتر از آن، این توافق محدود به 3 کشور نیست، بلکه با تمام بازیکنان بین‌المللی درگیر در این بحران هماهنگ شده و همان گونه که وزارت دفاع روسیه اعلام کرده، تضمین این کشورها برای اجرای طرح مناطق امن نیز دریافت شده.
روسیه میگوید اجرای طرح مناطق کاهش تنش به نیروهای سوری اجازه خواهد داد مبارزه علیه تروریست های حکومت اسلامی و جبهه النصره را افزایش دهند. به گزارش شبکه تلویزیونی زویزدا متعلق به وزارت دفاع روسیه، درگیری ها در حومه پالمیرا، دیروزور و شمال غربی هومس شدت گرفته و همچنین ارتش سوریه در صدد است مقدمات بستن مرزهای خود با عراق را فراهم آورد. بر پایه این گزارش، شامگاه شنبه ارتش سوریه 1 شهرک در شمال استان هما را نیز تحت کنترل خود درآورده. از سوی دیگر، برخی گزارش ها از قصد ترکیه برای پیاده کردن نیرو در استان ادلب خبر می دهد و همچنین گفته می شود نیروهای روسی که به عنوان پلیس نظامی و ناظر بر مناطق امن در سوریه معرفی شدند، در اصل یگان های ویژه هستند که پیش از آن علیه شبه نظامیان در شمال قفقاز می جنگیدند. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی، میگوید طرح مناطق امن تلاش کرملین برای ثبت یک پیروزی دیپلماتیک در سوریه است.
Это не является окончательным решением проблемы. Это промежуточный шаг, который может позволить, так сказать, результат все-таки будет достигнут.
این توافق را حل بحران سوریه نیست، بلکه در بهترین شرایط، چنانچه به پایان درگیری‌ها بیانجامد، می‌تواند گامی در مسیر رو به پایان این بحران تلقی شود. اما این طرح به وضوح چگونگی آینده سوریه را برای ما ترسیم کرده. نه اسد و نه مخالفانش نمیتوانند به پیروزی برسند و از دید روسیه، ترکیه و ایران بهترین راه خاموش کردن این بحران بی توجه به نظرهای اسد و یا مخالفانش است. قرار است این 3 کشور با استقرار نیروهای خود درباره آینده بخش‌های زیر نظرشان در سوریه تصمیم بگیرند و از این رو این توافق پیام صریح به آمریکا و همپیمانان غربی‌اش است که در نظر گرفتن منافع آنها در این منطقه صرفاً با وساطت روسیه امکان پذیر خواهد
بود.
شنبه جوزف دانپارت و والری گراسیموف، رؤسای ستاد کل ارتش‌های آمریکا و روسیه، طی تماس تلفنی توافق کردند اجرای تفاهم‌نامه مشترک در خصوص جلوگیری از حوادث هوایی بر فراز سوریه که روسیه پیشتر در اعتراض به مشکبران پایگاه ارتش سوریه توسط آمریکا آن را به حالت تعلیق درآورده بود را به طور کامل از سر گیرند. دانفرد همان روز در واشنگتن با حلوسی آکار همتای ترکش نیز درباره اوضاع در سوریه و عراق تبادل نظر کرد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.